اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر اساتید محترم، سروران حاضر در مجلس، کرسی علمی ترویجی در رسمی قرآن رسندگی از دیدگاه علامه طباطبایی رو در خدمت حضار عزیز هستیم. در خودم لازم میدونم ابتداعاً تقدیر و تشکر کنم از همه همکاران محترم در برگزاری این نشست علمی. کرسی با مشارکت پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان و نمایندگی جامعه المصطفى العالمیه در خراسان برگزار می‌گردد و الحمدلله نمونه‌ای است از همکاری و تعامل در بین مراکز علمی. اگرچه الحمدلله ما سابقه همکاری رو بین دو مجموعه علمی دفتر تبلیغات و جامعه المصطفى در جلسات و همایش‌های متعددی الحمدلله داشتیم و این زمینه‌ای باشه برای هم‌افزایی بیشتر در چنین رویدادهای علمی و بهره‌وری بهتر از فرصت‌هایی که این تعامل و هم‌افزایی در اختیار قرار می‌دهد. کرسی علمی ترویجی بررسی قرآن رسندگی از دیدگاه علامه طباطبایی توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد قربانزاده، عضو هیئت علمی جامعه المصطفى، پیشنهاد گردیده و پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی به تصویب کمیته دستگاهی کرسی های علمی جامعه المصطفی رسیده و همچنین جناب آقای دکتر مصطفی احمدی فر به عنوان ناقد این کرسی معرفی شدن که در خدمتشون هستیم. عضو هیئت علمی جامعه المصطفی نمایندگی خراسان و همچنین جناب آقای دکتر مشتبه نوروزی عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث. ممنونم از این که قبول زحمت فرمودیم برای داوری و نقد این کرسی. همچنین تشکر میکنم از همکاران محترم جناب دکتر نصر، جناب حبوت رابی، همه عزیزانی که زحمت کشیدن و بسته و زمینه برگزاری این کرسی رو فراهم کردن. ما در ابتدا به مدت 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر قربانزاده خواهیم بود تا اینکه اصل طرح و نظریه خودشون رو در این موضوع ارائه بفرمایند. پس از آن در خدمت ناقدین محترم خواهیم بود و هر کدوم از اساتید محترم مدت یک رو فرصت دارن ابتداعا اهم نقدهای خودشون رو مطرح بفرماین و در ادامه بر حسب زمانی که باقی خواهد ماند فرصتی رو خواهیم داشت که بحث نقد و پاسخگویی به صورت دو طرفه بین صاحب کرسی و ناقدان محترم انجام بگیریم. تأکید بر اینه که ناقد محترم به وجه نوآوری مقاله علمی خودشون بیشتر بپردازن و اساتید محترم ناقد هم نکاتی رو که در خصوص تکمیل این دیدگاه مفید هست رو ارائه بدهن و انشاءالله که این گفتگوی علمی به نتایج مطلوبی منجر بگردد. بنده بیش از این مصدقه ها میشوم. البته اینم اشاره کنم که الحمدلله دوستان دیگری هم زحمت کشیدن، جناب آقای معنوی، جناب آقای عطاران که در واقع چندین هفته است پیگیر برگزاری این کرسی هستن. تشکر میکنم از زحماتی که کشیدن. در خدمت جناب آقای دکتر قربانزاده هستیم برای طرح و بررسی موضوعشون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل طاهرین. به نوبه خودم تشکر میکنم از جمع حاضر اساتید بزرگوار و ناظران محترم که قبول زحمت کردن و ابتداعاً وظیفه خودم میدونم یاد و خاطره سردار بزرگ اسلام شهید حسین سلیمانی رو گرامی بداریم که خب پیام سالگرد ایشون هست که جانفشانی های این بزرگواران زمینه فعالیت های گسترده خدا مکتب تشریع و جهان اسلام و این فعالیت های علمی که رو با خیال آسوده مشغول نشستیم رو فراهم بدن. خب برای یه بحث ما چون میخواییم که از مسئله از نظر داوران بیشتر استفاده بکنیم، حالا سعی میکنیم کوتاه کنیم. حالا اگه زمان گذشت دیگه بزرگواران تذکر بدید که زمان نگذارم. من پس بخورم اینه که یه رو بیشتر طول نکشه حالا پس پس بحث چون داوران محترم و ناقدان محتوا رو دیدن، حالا سعی میکنم اگر بشه مطالبی که توی متن شاید کوتاه آمده اونا رو بیشتر توضیح بدن که خب اصل خود دیدگاه و نظر مطرح بشه. بعد انشاءالله از دیدگاه های داوران بزرگوار و نوازان استفاده خواهیم کرد. اصل بحث قرآن و سندگی از این بار علامه تبایی یکی جنبه خود قرآن بسندگی هست، یکی جایگاه علامه طباطبایی هست. این دوتا رو باید بهش توجه کرد که حالا ما چون داخل خود طرح و ایده هم جهات متعدد رو مد نظر قرار دادیم، اینجا هم باید توجه بدیم که دو تا بحث، یکی بحث قرآن بسندگی هست که به صورت کلی شاید خیلی ابتدا که عنوان رو ببینن ذهنشون متمایل بشه به مباحث حالا مفصلی که در باره قرآن بسندگی هست، به دیدگاه این زمینه هست، و یه قسمت دیگه بحث جایگاه علامه طباطبایی و دیدگاهی که به ایشون نسبت داده میشه. برای اینکه فرصت حالا استفاده بشه و ما متمرکز بشیم روی بحث خاص، این موضوع و مسئله که ما بهش پرداختیم قرآن بسندگی از نگاه علامه طباطبایی هست. یعنی اینکه آیا علامه طباطبایی این دیدگاه قرآن بسندگی رو مطرح کرده و بهش معتقده یا نه؟ این خلاصه کل مباحث است. حالا اینکه قرآن بسندگی چه تعاریفی داره و اینها باز جز مباحثی که بهش اشاره خواهد شد. اگر اجازه بدید ما اون نتیجه و انتهای بحث رو اول مطرح کنیم و از اون انتهاش نرسیم، مقدمات رو بگیم، به اون قسمت اصلیش نرسیم، اون نتیجه و انتهای بحث رو شروع کنیم و اونجا برمیگردیم به اول بحث. رو چون ناقدان و محترم مقاله رو دیدن و با مباحث باشن هستن، ما از انتهای اون مقاله که در خدمت داوران محترم هست. انتهای بحث ما به این جنبندی رسیدیم که علامه طباطبایی دیدگاهی که مطرح میکنن و خیلی روش اصرار دارن و با عبارات مختلف در صدد بیان اون دیدگاه هستن، اون دیدگاه به نظر ما جواز مراجعه مستقیم به قرآن کریم هست. و چون میخوان این موضوع رو به اثبات برسونن، در صدد اثبات این گزاره هستن، این مراجعه مستقیم به قرآن کریم من این نداره و اشکالی نداره. چرا بعضیا مخالف با مراجعه مستقیم به قرآن کریم هستند؟ این غرض کلی و اصلی حالا این مقاله است که به این نتیجه برسیم که علامه فقط در صدد اثبات جواز مراجعه مستقیم به قرآن کریم است. اصل بحث از کجا نشأت گرفته؟ حالا این که از خیلی بود فهمیدیم، از اینجا نشأت گرفته که خود علامه طباطبایی هم صحبتهایی از ایشون هست، موجود هست، احتمالا از اون فیلم باشه، یه فیلم کوتاهی هم از ایشون هست، ایشون تو اون فیلم کوتاه هم با بیان شیرینشون میگن که روش من در تفسیر علمیزان روش تفسیر قرآن به قرآن هست، ما این روش رو در تفسیر علمیزان روش اصلی خودمون قرار دادیم. توی متن تفسیر علمیزان و همچنین در کتاب قرآن در اسلام، اونجا هم علامه طباطبایی تأکید دارن که روش ما روش قرآن به قرآن هست. خب پس یکی این که آیا مراجعه به مستقیم قرآن کریم جایزه یا نه، این رو اصرار دارن علامه طباطبایی که بگن جایزه. یکی بحث روشیشون که از چه روشی در تفسیر قرآن کریم استفاده کردن، در توضیحات شفاهی خودشون و در متن مکتوبشون میگن که روش ما که غالب هست در تفسیر علمیزان روش تفسیر قرآن به قرآن هست. عباراتی که ایشون دارن به خاطر حالا ظهور اولیه‌ای که داشته، خیلی از عبارات علامه طباطبایی از بعضی از عبارات ایشون اینجوری برداشت کردن که علامه طباطبایی نظرش اینه که ما بی نیاز از روایات هستیم در تفسیر قرآن کریم. این بی نیازی رو از حالا الفاظ و عبارات و تأکیدات خود علامه استنباط کردن، اما خود علامه شاید فراتر از این رو مد نظر قرار داده بودن که ما میخوایم اثبات کنیم که نظر علامه منحصر به این بحث نبوده، لذا سوء برداشت شده. حالا قسمت عمده ای از عبارات ایشون رو و همانایی که معمولا بهش استناد میشه و و گفته میشه که این عبارات دلالت میکنه که نظر علامه طباطبایی اینه که ما به روایات نیازی نداریم. اون عبارات رو قسمت آخر مقاله آوردیم که وقتی کامل تحلیل میکنه میبینیم علامه طباطبایی دارن جواب چند تا شبهه و اشکال و موضوع رو یک جا مطرح میکنن. لذا این کوتاهی عبارت یا تعدد مقاصده که باعث سوء برداشت بعضی ها شده که اونا گمان کردن علامه طباطبایی اصرار دارن که قرآن بی نیاز از روایات. یه چیزی که توی این مقاله نیامده میخوام اضافه بکنم اینه که خب حالا چرا اونایی که این دیدگاه به علامه نسبت میدن چرا اصرار دارن بگن بی نیازی از روایات؟ خب ظاهر عبارت علامه اینه که قرآن بی نیاز از همه چیزه. لذا شما بگید که قرآن بی نیاز از همه چیزه، حتی لغت رو که یه جوری تصریح داره شما، حتی این شیوه رایج لغت رو هم چون این شیوه دلیل در فهم قرآن کریم نیست. خب شما بگید قرآن به لغت نیاز ندارد، قرآن به نمیدونم صرف و نحو نیاز ندارد، به اصول فقه نیاز ندارد، به کلام، چون یه جوری حتی مخالفت میکنن با مباحث عرفانی و فلسفی و مباحث حتی علوم جدید، علوم اجتماعی، اینا رو همه رو مطرح کنند. خب شما چرا اصرار دارید بگید که علامه طباطبایی بی نیازی قرآن از روایات رو مطرح کنند؟ خب بگید که علامه طباطبایی این دیدگاه دارن که قرآن از همه چیز بی نیاز است و اصلا به غیر خودش نیازی ندارد. این تصریح عبارت خود علامه است. لذا خب اونایی که این دیدگاه به علامه نسبت میدن متوجه هستن که نمیشه این جمله رو به این ظاهرش قبول کرد که بگیم قرآن کریم بی نیاز از غیر خودش هست و اصلا به غیر خودش هیچ نیازی ندارد. دیدن این رو نمیشه مطرح کرد. گفتن که منظور علامه طباطبایی بی نیازی از روایات هست. لذا این دیدگاه قرآن بسندگی به این معنا که قرآن به غیر خودش نیازی ندارد، حالا خصوصی بحثی که ما مطرح کردیم، این که خواستن بگم قرآن کریم به روایات نیازی ندارد و قرآن کریم مستقل هست و اگر کسی میخواد قرآن رو بفهمه مستقل به خود قرآن کریم مراجعه میکنه و اگر هیچ با به روایات مراجعه نکرد اشکالی در تفسیر او و برداشت او از قرآن کریم به وجود نمیاد. این حالا از انتها رسیدیم نسبت دیدگاه هایی که این زمینه بود. ما بعضی از دیدگاه ها رو حالا بین عباراتشون رو و ادلهشون رو بخشی از مباحثشون رو ذکر کردیم. حالا برمیگردیم دوباره سیر حالا خود مباحث درباره این که علامه طباطبایی دیدگاه قرآن بسندگی دارن. خب ظاهرا خیلی ها این رو دیگه مسلم گرفتن که علامه طباطبایی نظرش اینه که ما در تفسیر قرآن کریم و در مراجعه به قرآن کریم اصلا به روایات نیازی نداریم و بی نیاز از روایات هست. این رو مسلم گرفتن. چرا؟ به خاطر عباراتی که علامه داره. خب این رو چون مسلم گرفتن و از عبارت علامه این بی نیازی رو برداشت کردن، حالا من به شخصه ندیدم کسی برداشت دیگری از این عبارات علامه داشته که هر کسی این عبارات رو دیده اینجوری برداشت کردن که علامه در این عبارات داره تصریح میکنه که ما به روایات نیازی نداریم و قرآن خودش به تنهایی کافی است. خب این رو چون مسلم گرفتن بعد دیدن که خب ما فقط همین یک عبارت که نیست، عبارات دیگری هم از علامه نقل شده که مخالف با این دیدگاهه و همچنین ادله دیگه خارج از عبارات هم باز گزارش میکنن که مخالف این دیدگاهه. پس برداشت اول اینه که این عبارات دلالت میکنه بر بی‌نیازی قرآن از روایات و این رو مسلم گرفتن، این برداشت رو برد این بی‌نیازی که از این مطلب. بعد دیدم خب بعضی عبارات علامه طباطبایی هست که تصریح میکنه که ما باید به روایات مراجعه بکنیم، روایات حجت هست، قول پیامبر و اهل بیت حجت هست. خب این اقوال هم هست. لذا یک تعارضی به نظرشون رسیده بین عبارات علامه طباطبایی، یعنی هم توی کتاب قرآن در اسلام که نگاه میکنید این تعارض به نظر میرسه اگر اون برداشت اولیه رو داشته. تو مقدمه تفسیر المیزان اونجا هم این تعارض به نظر میرسه که شما میگن که قرآن به نیازه، از اون طرف باز میگن که ما باید به روایات مراجعه بکنیم و قول پیامبر و اهل بیت حجت. زیر آیه 7 آل عمران، 7 و 9 آل عمران، اونجا هم باز دوباره همین بحث مطرح میشه تحت عنوان تفسیر برای، اونجا بحث مطرح میشه، ایشون همین دیدگاه بی‌نیازی رو مطرح میکنن، بعد باز دوباره روایاتی رو ذکر میکنن، عباراتی رو میگن که قول پیامبر و اهل بیت حجت است. لذا اینجوری برداشت میشه که پس این دو قول علامه با هم دیگه در تعارض. این یک زمینه بحث. یک زمینه دیگه که باز اونم جز ادله حالا مخالف قرآن مثلا هست، این هم تقریبا مورد اتفاق قرآن پژوهان هست که مطرح میکنم که ما وقتی میگیم سراغ روش عملی علامه طباطبایی میگیم ایشون عملا به روایات استناد میکنه و هیچ گریزی از روایات نداره. ایشون یعنی اینجوری اگه اون ظاهر اولیه رو برداشت کنه ایشون میگه بی‌نیازه، یعنی ما دیگه هیچ روایتی نباید ببینیم، استناد به روایات رو نباید ببینیم و روایات رو ایشون باید بگیم که اصلا خودشون تأکیدن روش ما قرآن به قرآن هست، اصلا نباید در لابلای تفسیر گزارش کنه. اما میبینیم که نه، ایشون هم تصریحاتی دارن که باید به روایات مراجعه بشه و روایات حجته، قول پیامبر و اهل بیت حجته، و از اون طرف این سیره عملی مخالف اون قول علامه طباطبایی میشه. بذار یه تعارض بین اقوال و عبارات و همچنین یک تعارضی بین این قرآن بسندگی یعنی بی‌نیازی از روایات و سیره عملی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان وجود آمده. وقتی دیدن که این تعارض بین حالا این عبارات هست و تعارض بین این قرآن بسندگی و سیره عملی علامه طباطبایی هست، به دنبال راه حل بر آمدن که خب حالا چطور میشه این تعارض رو برطرف کرد، راه حل این رفع تعارض عبارات علامه و تعارض این بیان علامه با سیره عملی علامه چی میشه.
آقای دکتر من وقت شما به یه مطمئنیتون دکتر
خوب شد که ما اون قسمت اصلی شد بکنیم از داشت جایی گرمه
بس اگر اصابید
پس من کتا در حد دو سه دقیقه فقط اشاره میکنم که
کتا در حد دو سه دقیقه ما شما فرصت دفتر از افتاری هست برای اینکه
بله، پس من فقط همون عناوین راه‌حل‌هایی رو که ارائه دادم فقط عناوینش رو میگم که بذار راه‌حل‌هایی برای رفع تعارض مطرح کرد. گفتن خب حالا ما این تعارض رو چطور برطرف کنیم. یکی این که گفتن که اون عباراتی که مربوط به قرآن بسندگی هست اون عبارات رو ما کنار بذاریم و از باب تعارض بگیم ترجیح با اون عبارات و سیره عملی هست، لذا اون عبارت رو بگیرم ما بهش عمل نکنیم. مثلا شیوهی که توی تعارض روایات هست، پس ترجیح جانب حالا این قول جواز مراجعه و سیره عمل. یک راه حل دیگه بعضی رو پیشنهاد کردن منظور علامه طباطبایی استفاده حد اکثری از قرآن کریم است. یعنی ایشون که گفته که قرآن بسندگی، منظورشون این نبوده که ما نیازی به روایات نداریم، بلکه منظورشون اینه که ما باید حد اکثر استفاده رو از قرآن کریم ببریم، اگر جایی مشکلی حل نشد یا توضیحی مثلا لازم بود اون موارد خاص بریم سراغ روایات. این هم یک راه هم و یک راهند دیگه اینه که بعضی ها گفتن که ما روایات رو به عنوان معید ذکر کنیم، بگیم که روایات معید هم یعنی پس ما با تفسیر قرآن به قرآن یعنی یک مطلبی رو به نتیجه میرسونیم، روایات رو اگه ذکر کنیم فقط به عنوان معید هست. که حالا این سه تا راهندی که گفتن مبتنی بر همون مبنا هست که اون عبارات علامه طباطبایی دال بر بی‌نیازی قرآن از روایات. حالا اون راه حلی که اینجا ارائه شده که اولا یک اشاره‌ای کردیم، اینه که به نظر ما اون برداشت از عبارت علامه برداشت دقیقی نیست. ظاهر عبارت شاید همین رو برسونه، اما وقتی غرض علامه رو بهش توجه داشته باشیم، یعنی اون ذهنیتی که علامه طباطبایی داشته و توی عباراتش مشغوله، نه که ما ذهنیت رو فقط ذهنی بخوام کار بکنیم، شواهدش از داخل متن گزارش شده، شما اون ذهنیت علامه رو داشته باشید که علامه طباطبایی دارن جواب اخباری ها رو میدن، اونا شبهه کردن که ما اجازه مراجعه مستقیم به قرآن کریم رو نداریم. وقتی اجازه مراجعه مستقیم نداریم، پس راهش اینه که شما فقط برید سراغ روایات و از این بعد کسی اجازه استناد به ظواهر قرآن کریم رو نداره. علامه طباطبایی میخوان جواب این شبهه رو بدن، این عبارت رو میارن، یعنی شما این عبارتی که قرآن بیان است، نور مبین هست که اشاره به آیات قرآن کریم است، اینا رو دارن در جواب اخباری ها میدن. یعنی علامه طباطبایی میگن چرا شما میگید اجازه مراجعه مستقیم به قرآن کریم نداریم؟ قرآن که نور مبین است و این حرف شما با آیات قرآن در تنافیه، با روایات عرضه در تنافیه. لذا علامه طباطبایی دارن جواب اونها رو میدن که اگر شما این عبارات رو ناظر به شبهات اونها بدونید، دیگه این برداشت اولیه که دیگه نظر علامه این است که قرآن کریم نیازی به روایات ندارد، برداشت دقیقی نخواهد.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر قربان‌زاده که تلاش کردن اون اصل مدعاشون رو بفرمایند و بیان مسئله خاصی پرسش که اشاره فرمودند که در واقع یک نحوه تعارضی بین روش علمی علامه، روش عملی علامه در تفسیر المیزان و بین بعضی از عبارات ایشان وجود داره. توضیح دادم که در واقع برای حل این بزاق تعارض راحل های دیگران داشتن و خود جنابای دکتر هم راحلی رو راه فرمودن و اشاره کردم که در واقع مدعای اصلی ایشان این است که در اینجا دیدگاه علامه در مقام بیان جواز مراجعه مستقیم به قرآن بوده و این دیدگاه علامه در مقابل دیدگاه اخباریون مطرح کردن و هدفشون و غرضشون در واقع دیدگاهی بوده در مقابل آن دیدگاه اخباریون که اونها مراجعه مستقیم به قرآن رو جایز نمی‌دونن، بلکه به واسطه روایات قرآن رو قابل فهم می‌دونن. باز ما انشاءالله فرصت دیگری دار بعدن در خدمت آقای دکتر هستیم که ناظر به نکاتی که اساتید محترم ناقد مطرح خواهند فرمود، توضیحات بیشتری را در مورد این مقاله ارائه بفرمایند. خب در خدمت اساتید محترم ناقد هستیم، جناب آقای دکتر احمدی فر، جناب آقای دکتر نوروزی. البته حضور فرمودید بنده از جناب آقای دکتر مشتاق نوروزی رئیس هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ابتداً بخواهند که نقش خود را بفرمایند. در آن حضرت عالی مهمان بزرگوار ما هستیم و قبول زحمت کردیم. بفرمایید. متمکن هستیم.
من فرمود کنم آقای دکتر احمدی فر عرض کردن آغازه کردم از رئیس مفتوی که ما هستن و مستش بکن حالا تصابق خود اصلاحی جناب آقای دکتر احمدی فر خدا هم نفتو شیر پای را فند سفر
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب بنده هم بتونم این که تازه نزیده نمیشه سر راست میگه. میگه سر
راست میگه.
میگه
سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست میگه. میگه سر راست معاملا شاگر ایشون هستم و خداوند مطال و شاکر هستم باید این وزیر و تشکر و پردانه دارم هست باید محترم پجویش را به حاجی طول قدی که واقعا زحمت کشیده در وزیر پرگزاری کرسی های دیمی تقریجی و از مرکز دفتر تبلیغات که مشارکه و همکاری خوبی باشه و تبریک عرض میکنم خدمت آقای دکتر آرمان‌زاده که اون شانه کنم این کرسی سوم ایشون هست چون کرسی قبلی رو در خدمتشون بودیم اصرار کردیم چند مورد رو و الحمدلله ایشون پیش قدم و پیش کسبت هستن در وزیر مقام ایشون شانه خاص و زر پروری بودن چون تشریف کنند این وزیر ما رو مهمات میخواست از همون خدمت شما چون فرصت کم هست من هم کسی کامنت هایی در فایل ورد داشتم فایل وردش رو مثلا چیزی دانلود نشد تو فایل پیدیفشون اونجا رو بودم فهمودم که یک رو فرصت دارم من از بعض مسائل میگذرم و بیشتر اون کلیات رو اشاره میکنم و نکات کلی و در واقع یه جوره ما همده یا آی دکتر هستیم شاید ناقض نموشیم و شاره می نسیم باشیم ابتدا من از امتیازات کار آقای دکتر کمالید رو میشمارم. اول که خب موضوعیشون موضوع خوب کارآمد و تقریبا به روزی است و خب شبهات زیادی رو ما در زمینه قرآن بسندگی داریم. منشأ این شبهات شاید بسیار از سوء تفاهم ها بوده، خب بغض ها بوده و مسائل اینچنینی. موضوع امتیاز دوم کار جناب آقای دکتر قربان‌زاده بحث قلم روان ایشون هست. ایشون نویسنده توانمند نیست و پژوهشگر مجربی است از زمینه قرآن و حدیث و قلم روانی داره ایشون. الحمدلله ما شاهد مقالات قبلی ایشون بودیم که در مجلات ایشون به شاه رسیده. قلم روان و تقریبا سهل ممتنه ایشون داره، همه فهم هست. در این حال مطالب عمیقی رو اشاره کرد. نکته سوم و امتیاز سوم جناب آقای دکتر قربان‌زاده نگاه پژوهشی و جامعه نگری ایشون است در آثار علامه خودشون در جزئیات وارد شدن و از آن خدمت شما که عبارات علامه رو به صورت خاص آوردن توضیح دادن. اگر جای نقد بوده نقد کردن، قرائن رو سیاق رو مورد بحث قرار دادن. خب این نگاه جامعهشون نگاه پسندیدی هست و شاید منشأ بسیار شبهات در زمینه مباحث علوم قرآن و حدیث مطرح میشه همین عدم جامع‌نگری پژوهشگران هست، هم در حدیث هم در قرآن، روش روایی و هم در روش قرآن مخالف مسائل اینجوری. نکته چهارم ارائه خوبه ایشون هست. خب ما در کرسی‌های قبلی شاهد بودیم که افرادی که کرسی رو ارائه میدادن بحث رو تنظیم نمی کنه، ولی چون الحمدلله اصل مطلب رو فهمیدن و نکات حاشیه‌ای رو به فهم محکوم کردن. خب این سی نکات من خدمت عرض میکنم باب تصمیم و تکمیل کار هست. نکات جزئی رو حالا فعلا چون در مقام بحث متن نیستم، حالا این شمایل به ما نمونه خدمت رو عرض خواهم کرد انشاءالله، چون ما نقدی داریم بر متن، بر محور موضوع نه متن. اگه دست مست باشه خیلی سیل اشکالی در مرد وجود داره که خب اونها من فاکتور میگیرن. فرض مثلا شون شاید شروع یا منشأ بسیاری از نسبت‌های علمی و خلاصه پژوهشی ناروا به افراد مشهور چند چیز باشه. مثلا در بحث حجیت خبر واحد در روایت تفسیری، خب ما در بحث شیخ طوسی مقاله رو قرار نزدیم کردیم که خب تقریبا نزدیک به چند صد سال یک نسبت ناروایی به شیخ میدادن در بحث عدم حجیت خبر واحد در روایت تفسیری و قائلشون قائل هست به عدم حجیت. اما وقتی قرآن منفصله رو مراجعه کردیم و از آن کنار شما که او شخصیت علمی که از شیخ طوسی ما در نظر داشتیم دیدیم و وارد متن ماجرا شدیم، نه ایشون نه تنها قائل به عدم حجیت نیست بلکه قائل به حجیت خبر واحد هست در روایت تفسیری. در رابطه با خب علامه هم چون شخصیتشون شخصیت حساسی هستی از واقعی بیشون به مباز فلسفه هم خب عجیب روزه پیش قدم ها بوده و این ها یک سری مسائلی رو بیشون نسبت دادن که خب اینجا ما تمت برد کنم. اولی مورد خب من احساس میکنم در بعضی از رأی ها و دیدگاه ها نسبت به ایشون یا مسئله افراد هم چون علامه ایسی بغض های قرار داره باعث شده اینها ایسی برداشت های ناروای از مقدمه مباحث ایشون استخراج کنن و ایسی دیدگاه های رو بهشون نسبت بده، مثل این بحث قرآن بسندی که جناب استاد فهمون. دومین منشأ عدم مراجعه به قرائن منفصله هست. یا کنید در مقدمه بحث حالا پیش گفته های مقدمه کتاب ها یا مقاله مقالات غالبا فضا فضای خاصی هست، اون فضای شاید مثلا روش خاصی میخوام مطرح کنم، فضای خاصی هستی در مقدم مطرح میشه. ما اگر به قرائن منفصل مراجعه نکنیم قطعا دچار مشکل میشیم. اگر مقدمه رو بکنیم یا اون در اون مقامی که اون نویسنده هست اون رو بکنیم ولی به قرائن و سیاق مراجعه نکنیم قطعا دچار مشکل خواهیم شد. من احساسم این هستش که بسیار از اشکالاتی که در مسائل مختلف به علامه یا افراد مثل علامه گرفته این هستش که به مقدمه مراجعه کردن و مسائل اینجینی و به قرائن منفصل مراجعه نداشتن. این نقطه بعدی است که چند مورد خود آقای دکتر فهمید. حالا اینکه در مقام اثبات بوده در جایی دیگه در مقام ثبوت بوده این بحث دیگه است. حتی مثلا آقای دکتر شوبری زنجانی در دست خواهیشون من شاید بودم که ایشون خیلی از اوقات اجماع رو رد میکردم. دیدیم شما طرف خواهد شده به اجماع و وقتی ایشون وارد آدمتون بحث جامعه نگری که من دوستان رفت کردم وارد اصل و بحث ماجرا میشیم مثلا اجماعی نیست. آقای ایکس اماده از زمان شما که یک نظر رو گرفته بیده چند نفر قبل از ایشون هم این نظر رو ارائه دادم بعد گفتم این مثلا اجماعست، خصوصا در بحث به لحظه تقریب خود شما شاید هستی که بعضی قائل هستن شیخ انصاری در اون کتاب مناسب تفریش قائل به ذاتی نیست. در صورتی اگر به قرار به آثار دیگه شیخ مراجعه کنیم قائل می که ایشون قائل به ذاتی تفریش هست و مثال این چین که نیم قائل قضیه بشن. شخصیت علامه همی شخصیت جامعی است. من من یک تطبیق در آثارشون داشتم من اطلاعی شخصیت حدیثی می دانم تا قرآنی شما نکنید اولین اثری که ایشون نوشت قبل از المیزان چی بوده؟ اولین اثرشون البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن یا شرحی که مرحوم علامه بر بهارالانوار زد که متاسفانه بعضی از این حقوق بغصا باعث شد که ایشون دیگه دست اون کار بدن یا شرحی که ایشون بر اصول کافی زده اینها قبل از المیزان بوده یا های خصوش هایی دارن در خلال مجموع رسته های جلسه این شرح ایشون رو بود. نقطه دوم حالا به نقاط اصلی تو اصلا فهمودم و من در بعض مسئول باشون از نمیتون باشون که موافق هستم و نظر خودم هم همین هست. نقطه که میخواستم عرض کنم این اثر ایشون در چه قالبی هست؟ نکنید اگر اثری که شما عرضه کردید در برای کروسی در مقام ساختار یک مقاله هست خب مقاله تمیز شده اینکه ما چطور وارد بشیم مفهوم شناسی داریم و این چیزای رسمی و آکادمی در بحث مقاله نویسی هست. اگر ما نگاه مقاله به اثر جناب استاد بزنیم خب اشکالات میدونه که شخصی شما در چکیدن که نگاه کنید چکیده استاندارد رو ما نمیبینید. ما دیگه در بحث چکیده دنبال اقوال نیستیم یا روش تحقیق در چکیده میاد و اون چیزی که اصول چکیده نویسی در اصول چکیده مطرح شده و اونجا دیگه اون چیزی که انجام کردم اونا رو من اشاره نمیکنم. اگر ما نگاه مقاله داشته باشه باید قطعا این نوشتنشون اصلاح بشه. هم در بحث مفهوم شناسی هم خوبشون وارد اصل بحث نشدن، حتی لازم بود در بحث قرآن مثلا که مفاهیم از همه خدمتشون که مشابه و همسو هم ایشون اشاره میکرد. اگر اصلاحیتون در مقام جزوه هست هست که در مقام مقاله بحث زیاد شد این که ما متن علامه بیاریم به این شکل و زیرش میشه توضیح باید بگیم باید محصه بردیم این شیره درست میرونم شبیه خارج هست، شبیه مقاله نویسی به این شکل نیست. اگر در مقام ارائه جزوه هستیم که باز هم اشکالات در این قضیه هست، از این هم وارد جزئیات میشه. شاید ما این رو اگر مقاله بزنیم شاید هر چند خبی اشکال داشته باشه که من به صورت کامل در اون فایل ورد تقدیم جنرالتا فهم اینا اشکالاتی هستش که خب در این هست. این که 60 صفحه از شکل بزنی شد متن علامه به صورت مبسوط اومده میشد اشاره کرد و به صورت رکه یا به صورت نهاد انشینی اون اشاره کرد و توضیح کرد. یک سری ویراژهای علمی میخواد توی این قضیه اعتماد پیمان بشه، من این رو در فایل هست به متن جنرالتا فهم دارم و خیلی از ارجاعات چون حالا ما چه مقاله بدونیم چه جزوه چه کتاب خیلی از ارجاعات ایشون به صورت ارجاع مستقیم هست که اینجا به صورت غیر مستقیم باشه به صورت رکی باشه. نکته بعدی ما وقتی عنوان کرسی رو نگاه میکنیم عنوان هست بررسی قرآن و سنت از دیدگاه علامه. خب همونطور که جناب استاد فرمودن چند تا نظرشون رو ارائه کردم، حالا از دکتر بابایی رضای اصفهان همسال اینها بعد اومده اونها رو نقد اجمالی کردن و رفتن وارد متن ماجرا شدن و متن اصلی علامه را آوردن از جاهای مختلف و اون رو توضیح دادن. انتظار که ما از این عنوان داریم اصلا کلی عرض میکنم، ما از این عنوان داریم این هستش که ما ابتدا دیدگاه علامه بگیم و اگر نقدی ایشون داره بگیم ما دیدگاه آقای مصباح با ما داریم توی قضیه مثل بسیار مکتوب نیست. مرحوم مصباح در این سخنانی بحث قرآن مثلا که خیلی زیبا اشاره کرد یا دیدگاه آیت الله معرفت امثال آقایون نیاز نیست که به نظر من از این بُعد وارد بشه. یک اثری رو ما چون آثار مشابه در قضیه قرآن مثلا داریم، ما از مثلا شما که آقای علی شریفی که بحث مطالعات قرآنی معاصر رو دارن در بخش اولشون اشاره داشتن، آقای محمدی فام خب رساله دکتریشون چاپ شده با هم نما اونتا آقای وکیلی نامی هست آقای محمد وکیلی که در مجله سفینه من مطالعه کردم شماره 58 عنوان بحثشون این هست علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن. عملا جان مطلب جناب استادشون اینجا گفتن. ما انتظاری بود که نوآوری ایشون رو در این قضیه بدیدیم، صرف این که ما بگیم علامه اینو گفته و متن کتاب ها رو بیاریم شاید این مداری تجویشی بودن و قضیه خدشه رو رو کنیم. تفاوت اصل حضوری با اصل آج وکیلی چیه؟ و حالا خلطی که الان ایشون کرده در بحث قرآن بسندگی و تفسیر قرآن به قرآن که دو مقبول است، ایرانی نیست، یکی از مصادیق مباحث قرآن بسندگی قرآن به قرآن که ایشون یه خلطی وجود داره وارد قضیه نخواهد شد. این نکته سوم و نکته بعدی که جا داشت از حالا
جمع خواهی این دکتر دارم تقریبا اما نکات که فرمودین بیشتر نکات در واقع ساختاری و
حالا در
محتوایی و محتوای آقای دکتر مطلبی داریم این را هم اشاره بفرمایید.
در اصل بحث دیدگاه علم را اصل من بیرون مصطفی موافقم و ما در اون اشکال نداریم، اما من احتمالاتی که از بزرگان مطرح کردم مجبور از آقای رضای اصفهانی دوستان جا داشت از نظرات بزرگان دیگر استفاده رو کردن که خب شاید در این قضیه بهتر درست کنم آقای مصباح در این قضیه رو بکنم برم ذات و معرفت و شاید عملا این بررسی احتمالات اینجوری خروج از دست. و نقطه آخر رو عرض کنم، سیر منطقی بحث هم یک مقدار طولانی شد. این هم من نظرتون باشه در برخی جا حتی از بحث منحرف شدید، اون وقت به اصل بحث برگردید. و چیزی که ما در اثر اعتراضی خالی میبینیم و نوآوری اثر اعتراضی این باید میبود این بود که شما نقد و بررسی میکردید آرای بقول جاندار بعضی از بزرگان رو و اصل بحث شما از شیوه پاسخگویی این مباحث بود. خب یک سری نکات دیگر من دارم در کانون خدمت تقدیم میکنم. نکات کلی رو عرض کردم، هم عرض کردم در اصل بحث دیدگاه علامه رو هم ایشون فرمودن. من قبلا چون قضیه یه تحقیق داشتم با اصل بحث موافقم و به ایشون خسته نباشی عرض میکنم. منتها این اشکالات خدمت عرض باید اصلاح بشه و انشاءالله اثر بسیار خوبی رو به تقدیم جامعه. و سلام علیکم.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر احمدی فر. اشاره کردم به اینکه در اصل این مبدا که در واقع نسبت دادن دیدگاه قرآن بسندگی به علامه طباطبایی پاسگاهش یه سری برداشت های نتمام از عبارات علامه و دیدگاه علامه بودن با جناب استاد قربان‌زاده همراه هستن و اشکالاتی رو بیشتر در خصوص ساختار تحقیق مطرح فرمودن. من تقاضا این است که حالا هم جناب دکتر احمدی فر در فرصت بعدیشون و هم جناب دکتر نوروزی در فرصتی که الان در خدمتشون خواهیم بود به این مطلب اشاره داشته باشن که آیا اون راه حل اصلی که آقای دکتر اشاره فرمودن برای حل این بزاه تعارض را آیا این راه حل رو کافی میدونن، این راه حل یک راه حل قابل ارفاع هست و میتواند اون در واقع اشکال رو برطرف کند یا نه، این هم انشاءالله پرداخته بشه. خب ممنون از جناب آقای دکتر احمدی فر. ما در خدمت جناب آقای دکتر مشتبه نوروزی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. نکاتشون رو در باره این نشست اداره بفرمایید. از من یک نکته لطفا محسن عرض کنم، یک جور دفاعی از آقای دکتر در کرسی علمی ترویجی چاپ شدن مقاله شرط نیست، مستحضرین اساتید محترم. و لذا این که حالا نوشته ایشون اثری که ایشون به صورت مکتوب ارائه کردن ممکنه ساختار مقاله علمی را نداشته باشه، به لحاظ ساختار اینا به نظر میاد این منافاتی با اصل ارائه این مقاله در قالب کرسی علمی ترویجی نداشته باشه. اگرچه خب اینجورا اگر ایشون خواسته باشن این محتوا رو در قالب این مقاله علمی ارائه بدن، حتما باید اون ضوابط و مقررات و شیوه‌نامه مقالات علمی ان شاءالله رعایت بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، حاضر در جلسه و حضور محترم و تشکر از دارم دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین جامعه مصطفی که زمینه برگزاری کرسی رو فراهم کردن. برحال به لحاظ موضوع این کرسی عنوان خوبی داره و ضرورت داره که هرچند در این موضوع شده، اما ضرورت هست که ما بتونیم برحال این دیدگاه علمی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و واقعا از نظر ایشون طبق دفاع کنیم و اگر جایی هم نیازی تبیین داره بکنیم تبیین مناسبی براش داشته بشه. خب با توجه به اینی که معمولا در این جلسات خیلی بدا نیست که نکات مثبت گفته بشه، خب علاوه بر اینکه موارد زیادی نکات قوت داره مقاله ایشون و بحث ایشون هم خود طبیعتاً دیگه رو در مقام اون نیستیم در واقع به اونها اشاره کنیم که اون بخشش رو آقای دکتر احمدی فرد اشاره کردن و من دیگه وارد اون بحث در واقع نمیشم. خب با توجه به اینکه به هر حال مقاله‌ای که ارائه شده اینجا عنوان مبنای در واقع کرسی در واقع تعیین میشه، خب طبیعتاً از اونجایی هم که من همین ابتدا پیشنهادم به آقای دکتر قربان‌زاده اینه که حتما انشاءالله این بحث رو تکمیل کنند و به صورت این مقاله پژوهشی در مجلات معتبر در واقع چاپ بشه. ازا من بیشتر بحثم ناظر به متن مقاله ایشونه از این جهت که لازم میدونم که مواردی رو در واقع اگر صلاح اصلاح کنم انجام بشه که انشاءالله این آماده بشه برای این که به صورت این مقاله چاپ بشه و ترکینان موضوعاتی که به دیدگاه علاقه پرداختن خب این هم به عنوان یه تبیین از این مسئله پرداخته بشه. خب به لحاظ شکلی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن با توجه به اینکه ما نگاه مقاله داشته باشیم به این متنی که اشاره شده خب اشکالات زیادی داره و خود ایشون هم حتما قبول دارن اینو که خواهند گفت که ما اینجا خیلی هدفمون نبوده که این مقاله رو در واقع به شکل کامل و با رعایت استانداردها مطرح کنید، اما خب گفتن اینها خالی از لطف در واقع نیست. خب یه سری مواردی مربوط به موارد سوری و شکلی هست، موارد ادعاات هست، بیادش بعضی جملات هست، عدم استفاده از اعراب سجابندی هست، صف آقایی هست، شمار گذاری تیجه ها و عدم رعایت در واقع عناوین اصلی و فرعی، سیر منطقی نداشتن در بعضی از موارد. خب اینها طبیعتاً مستحضر هستن خود آقای دکتر و از اینجا هم فقط اشاره میشه. تو بحث موارد محتوایی و شکلی مطالبی که در واقع لازم بود که ایشون اشاره داشته باشن، حالا چکیله که همونطور که گفتن بیرایشی با تکمیل لازم که حالا وارد اون بحث میشیم، اما تو بحث مقدمه یه چیزی که ضرورت داشته در حال مقالهی که مطمئن که حالا از به هر تحبیل داشته باشیم وقتی 60 صفحه مطلب هست که طبیعتا نیاز هست که مثلا ما پیشینه تحقیق رو انجام کنیم اول توی زمینه قرآن بسندگی از علامه خب ببینید چه کارهای صورت گرفته، یه گزارش بدیم از اونها که بعد این ارائه گزارش از چند جهت خوبه. برای یکی اینکه میتونه اون مقابلی کار ایشون رو در واقع استقرار برسونه که در کنار این مقالات کتاب‌ها که در این زمینه نوشته شده برای این مقاله و این نوشته چه جایگاهی داره، ازا از این جهت میشه این رو مطرح میکردن و موارد رو ذکر میکردن. حالا من فرصتی نکردم که اجمالاً بعضی موارد که توی موضوع هست رو ریزشون نگاه کنم نتایجش رو، اما مواردی رو هست که همین دیدگاه ایشون در واسه دیگران مطرح شده. میخوام بگم اگر این کار به صورت دقیق در واقع صورت میگیره خب این افرادی که دیدگاه ایشون نزدیک ایشون هست و مطرح میشون. حالا آقای دکتر آقای مقاله آقای وکیلی رو گفتن که حالا من مقاله رو نکردم، بعد خود آقای بابایی در همین کتاب در واقع مکاتب تفسیریشون تو بحث دید که شاید به نظر من یکی از افرادی خیلی کامل بحث دیدگاه علامه رو بررسی کرده و احتمالات مختلفی رو گفته در اون جمع‌بندی و دیدگاه نهایی علامه آقای بابایی بده. خب ایشون یه جایی همین رو تاکید داره، یعنی ایشون 4-5 مورد رو در بحث جمع‌بندی و اون حل اون تعارض دیدگاه مطرح میکنه که 4-5 مورد هم هست. حالا یه بخشش رو آقای دکتر اشاره کردن، اما یه قسمتی ایشون تو صفحه 140 داره که حالا بعد این جمله ایشون رو نزدیک به ایشون رو می‌خونم، ایشون داره که چه بسا بتوان گفت وی در تفسیر استفاده از روایات ها نیز لازم می‌داند و ظهور و اعتراف
برخی عبارات گذشته در بی‌نیازی تفسیر از روایان مراد بین میباشد. حالا این قسمتش میگه بعید نیست منظور از آن عبارت ها نفی دیدگاه کسانی باشد که هیچ تفسیری را بدون مستند روایی معتبر نمی‌دانند. دقیقا همین نظریه که ایشون در مقاله بهش رسیدم خب اشاره شده، یعنی دیگران هم اشاره کردن که ایشون در مقام پاسخ به دیدگاه اخباریان بوده این حرف رو بگن، نه عملا ایشون با توجه به بقیه جملات ایشون و در واقع سیره عملی ایشون اصلا معتقد به دیدگاه قرآن مثلا میدیدن. حالا شاید ما بررسی بکنم افراد میگن دیدگاه رو داشته باشیم. این نکته. نکته دیگه که حالا من خیلی سریع بگم که فرصت بکیم که عنوان این در واقع حالا مقاله یا کرسی هم میتونید عنوان کامنتری باشه. حالا این روزه که من دارم قرآن بسندگی از نگاه علاقه دوازدواری. خب خیلی دیگه عنوان کلی هست. من پیشنهادم اینه که همون تبیین جهت بحث رو تو عنوان بیارن که وقتی که به حال دیگران عنوان رو نگاه میکنن یک جنبه نوآوری و جدید بودنی درش باشه. مثلا میتونن اینجوری عنوان کنن که تحلیل دیدگاه قرآن مسیحی علاقه با روی کرد تبیین جهت بحث مثلا. حالا یا عناوین بهتر از این هم در واقع میشه در واقع مطرح کرد. خب تو بحث توضیحات اضافی و تکرارها که خب زیاده دیگه، شاید بعضی دیدگاه ها سه مرتبه توی اینجا ذکر شده، یه جا تو دیدگاه خود علامه، یه جا دیدگاه اون افرادی که میخوان نظر علامه رو توضیح بدن، یکی هم تو جمع‌بندی. خب این میشد در واقع اینجوری تنظیم کرد که این مواردش در واقع کمتر بشه. نقل قول های مستقیم و طولانی خب میشد در واقع اینها کوتاه بشه و ما این پاراگراف های متعدد رو از منابع در واقع اونجا نیاریم و اون لب مطلب رو در واقع اشاره کنیم. پس بنابراین به لحاظ ساختار نیاز به یک ساختار پژوهشی هست، حس و اضافات نیاز داره. تقریبا میشه گفت که خیلی شباهتی به مقاله علمی در واقع نداره که خب از دوته آقای بکنی ما رو در واقع مستحضر هستن. یک نکته دیگه که باز به نظر به لحاظ محتوا باید بهش اشاره کنیم اینه که ببینید ایشون اشاره کردن که بعضیا دیدگاه ایشون رو قرآن بسندگی در تفسیر میدونن. البته سه تا تقریب رو براش گفتن ولی اون دیدگاه ها نگفتن که این قائلان کدومی که از اون تقریب ها رو میدونن یا افرادی رو که ایشون آوردن به عنوان این که در مورد قرآن بسندگی علامه صحبت کردن، اینا هیچ کدومشون قائل به این نیستن که علامه معتقد به قرآن بسندگیه. ببینید آقای در واقع آقای نصیری ایشون میگه که معتقد نیست که علامه قرآن، ایشون میگه که علامه معتقد به قرآن محوری و سنت مداری. خب ببینید ایشون یا آقای رضایی همینطور ایشون توضیح کرده، آقای بابایی که خودش داره دفاع میکنه، میخوام چند نفر به شما آوردید هیچ کدومشون قائل به دیدگاه قرآن بسندگی علامه نیستن. مناسب بود که شما افرادی رو بیارید که اونا میگن علامه نظرش اینه، یعنی دیدگاه علامه دیدگاه قرآن بسندگیه، نه اینکه این افرادی که ذکر شده اینا همه اومدن دیدگاه ها رو مطرح کردن و دفاع کردن از اینکه دیدگاه علامه همون نظریه سومه که میگه به هر حال همون دیدگاهی که همه عالمان مفسران و فقهی قبول دارن که عدم وابستگی فهم قرآن به روایات در واقع روایات به عنوان قرینه فهم قرآن هست. لذا این رو خوب بود که به اون افراد در واقع اشاره میشود. نکته دیگه اینه که ببینید بیشتر ذکر اقواله، یعنی مناسب بود که مثلا این اقوال مختلف که ذکر میشه یک نقدی برای بررسی در واقع که از این حالت ذکر فهرستواره نظرات در واقع خارج بشه و در واقع نتایجی که گرفتن رو بهتر بتونن در واقع ثابت کنن. به لحاظ دیدگاه همون که خب آقای دکتر هم اشاره کردن ما با نظرشون موافقیم، یعنی نظری که ایشون مطرح کردن یک احتمال یا یک جهت دفاع از دیدگاه ایشون رو داره. خب دیگران هم از آقای بابایی موارد دیگه گفتن که اینا هم در واقع میتونه، اما بحث اینه که بهتر بود و مناسبتر بود که به جای اینکه ما مثلا کلی متن مقدمه المیزان رو بیاریم و حج میشود مثلا از این 60 صفحه شاید مثلا 20 صفحه شاید فقط مال متن علامه متن عربی ایشون رو متن فارسی یه مقداری رو خود همین نظریه ما کار می‌کرد. یعنی این بحث جهت بحث رو که کل حرف ایشون هست که ما شاید بشه گفت که حرف ایشون رو در یک صفحه میتونیم تبیین بکنیم به نتیجه قرار ایشون. خب ما به جای نقل اقوال می اومدیم همین رو روش کار می‌کردیم. یعنی اون مبانی اصول و بحث‌های در واقع نظریه در رابطه با همین نتیجه که ایشون گرفتن رو بتونیم اون رو با دلایل تبیین کنیم چون نیاز به تبیین در واقع بیشتری هست که ما بتونیم این نظریه که الان ایشون پذیرفتن خب این رو باید بتونیم تبیینش کنیم منقعش کنیم با دلایل و شواهد بیشتری چون استناد به این شکل در واقع بدون به حال یه تحلیل یا ارائه دلایلی شاید خیلی پسندیده محافظ در واقع علمی نباشه. خب یه جایی ایشون کل مقدمه تفسیر علیزان رو آوردن که خیلی بخشش ارتباط به بحث ما نداره، ارتباط به مسئله در واقع این موارد و نوشتار در واقع نداره. خب اون جاهایی که مناسب بود شاید ایشون خواستن که در واقع خیال مخاطب رو راحت کنم بگم که ما دیگه همه مقدمه رو بررسی کردیم هیچ جاش مثلا مطلب دیگه نیست، ولی مناسب بود که حالا به همون جاهایی که نیاز هست و حدود توجه هست به همون جاها در واقع اشاره بشه. نکته دیگه اینه که اگر در واقع ایشون بتونن که این موارد رو به صورت دلالی بیشتر و تحلیل بیشتر ارائه بدن میشه به عنوان یک نظریه مطرح بشه و من دیدگاهشون رو اگر بشه در واقع یه مقدار بیشتر و با تحلیل بیشتر ارائه دلایل و اون بحث‌های نظری که در مورد خود این تبیین جهت بحث داره بتونم مطرح کنم میتونه به حال یک کار خوب و ارزشمندی بشه و در حال ما از نوع کار ایشون به حال و نگاه خاصی که توی این قضیه داشتن در کنار اون توجیهات دیگه که در بحث تعاون مطرح شد و نظرم جای کار بیشتری داره و شما آقای دکتر بتونن این بحث رو کامل‌تر بکنن دارم به صورت یک مقاله علمی ارائه بدن. من بعضی نکات دیگر رو نوشتم به تو متن حالا ضرورتی نداره در واقع اینها اشاره بازم تشکر می‌کنم هم از یا مقاله سایی رسیتی میدارم که حسینه بخرج دادن و مطابقه ما رو در مطابقه بسیار دادن و سلام الله محمد و آقای محمد
خیلی ممنون که ما در سمازتون میرسید به قطع نظری که داشتیم هر دکتر بزرگوار زحمتتون و نوشته جناب آقای بزرگوار رو مطابق فرموده بودیم. یکی از بکنم نکاتی که از استاد بزرگوار بهش تاکید کردم و مطرح فرمودم نسبت عنوان نوشته با محتوای کرسی بود که در واقع فرمودم عنوان بررسی قرآن بسندگی از دیدگاه علامه طباطبایی میتواند این معنا رو ذهن بیاورد که ما میخواهیم دیدگاه علامه رو در باره قرآن بسندگی بیان بحث کنیم. ببینیم که مثلا فرض کنیم علامه چه مطالب و مباحثی رو درباره قرآن بسندگی داشتن، در حالی که محتوای نوشته و فرمایشات آقای دکتر پاسخ به یک اشکاله که آیا نسبت دادن قرآن بسندگی به علامه یک نسبت درست است یا یک نسبت نادرست است و در صدد در واقع نفی این نسبت در این نوشته برآمدن. ناخوان بفرمایید که نه، این نسبت درست نیست. خب این مطلب بود که از استاد بزرگوار بهش توجه فرمودم و ترک کردم جناب آقای دکتر آوانزاده حالا میتونم توضیحات بیشتری رو در خصوص این مطلب بفرمایم و اینجا به در واقع ترمیم و تکمیل این عنوان هست یا خیر، و همچنین اینکه اصل این راه حلی که در اینجا ارائه شده که در واقع یک چنین نسبتی که به علامه طباطبایی داده شده و بعضیشون این برداشت کردن که ایشان قائل به قرآن بسندگی است و در واقع نقش سنت و روایات و احادیث اهل بیت رو در فهم قرآن مثلا ضروری ندونستن، نقش قائل نبودن یا لازم ندونستن، این رو به استناد یک سری شواهد و قرائن از فرمایشات علامه، سخن علامه، عبارات علامه باید توضیح بیشتری داده بشه و در واقع محور نوشته باید در این قضیه باشه. خب حالا در خدمت جناب آقای دکتر قربان‌زاده هستیم، نکاتی رو حالا به این پاسخ یا نسبت به مطالبی که اساتید محترم ناقد فرمودن ارائه بفرمایند. بعد از فرمایشات آقای دکتر من تقاضام اینه که یه فرصتی هم یه مقداری به صورت بحث آزاد بین اساتید باشه که یه مقدار از این حالت تفکیشی شده یه تعیین وقت اینا بیرون بریم، اگر یه گفتگوی دو طرفه و یا بگیم چند جانبه صورت بگیره انشاءالله بتونیم بر بنای این بحث بیفزیم. تو کنار رو به دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن تغییر و اجا و درست سفر دوبار نوروزی که علارغم این که موافق بودن کنی اشکال گرفتن خب زحمت زیاد میشه، زیادی که با اصل بس مخالف رو خب اشکالات شما اطرح میکنه که خب این نشان از دقت زیاد بزرگواران هست. همونطور که فهمیدید اون نواله که اداره شده حتما نیاز به تکمیل داره و این فرمایشاتی که بزرگواران نظر تکمیل شما کردید حتما مد نظر قرار میگیره و درداشت خودم میتونیم کمتر از کتاب نمیشه این مطلب رو ارائه کرد، ولی میشه اون محتوا رو در قالب مقاله ارائه کرد. این حرف درستی که میشه با دنبالش هستیم نگاه شده اگه بشه به صورت یک مقاله ارائه بکنیم و خود این هم شاید شیوه جدیدی توی بحثای ما باشه که معمولا این موشکافی ها در باره متن در خصوص قرآن کریم انجام میشه، این موشکافی ها در باره متن در خصوص روایات انجام میشه، مثلا ما یک طرف حدیثی که داریم داریم و مباحث تفصیلی که داریم که اینقدر ریز وارد مباحث میشن، خب اینا معمولا توی متون مثل قرآن و حدیث انجام میشه، اما اینکه به صورت ریز و با توجه به جزئیات توی محتوای ارائه شده توسط این نویسنده غیر معصوم اینقدر ریز و دقیق وارد بشه خب رایج نبوده. بذار شاید یه جنبه جدید این بحث این باشه که خب ما شخصیتی مثل علامه طباطبایی رو به خاطر جایگاه مهمی که در تفسیر قرآن کریم داشته به تک تک کلمات و عبارات ایشون توجه کنیم، بذار هر موضوعی که ایشون مطرح میکنن مورد توجه قرار میگیره، بذار این به خاطر جایگاه ویژه خود علامه طباطبایی هست. در مورد حالا شیوه ارائه بحث فرمایشات بزرگواران کاملا درست هست، این مقاله قالب مقاله جویشی نداشت، اما یک علتی رو ذکر میکنم که چرا این حالا تا این مرحله که رسیده شکل داره مقاله جویشی نگرفته، به خاطر همین روش بحث ما برداشت کردیم که کسایی که به علامه طباطبایی این نسبت قرآن بسندگی رو و بی‌نیازی قرآن از روایت رو دادن علتش این بوده که کل عبارات علامه رو ندیدن و بحث نکردن، ازا برای این که ثابت کنم این قسمت رو که اگر عبارات ایشون کامل دیده می شد شاید برداشت بهتری ارائه می شد، لذا ما این شیوه رو تو این مقاله که خدمت شما تقدیم کنیم این شیوه رو پیش رفتیم که ببینیم ما اصلا بریم سراغ متن خود علامه طباطبایی ببینیم آیا اون برداشتی که اونا مطرح کردن با این عبارات تطبیق می کنه یا نه، لذا با شیوه حالا ورود به محتوای اصلی و اون مستند اصلی کسانی که این نسبت رو داده بودن وارد اون شدیم، فقط اون جمله که روش تاکید شده اینه که با تقطیع عبارات علامه جهت بحث گم شده. لذا اگر شما یک عبارت رو بدون در نظر گرفتن جهت بحث، بدون در نظر گرفتن غرض گوینده یه جمله رو داشته باشید، ممکنه کلی برداشت اشتباه بشه. مثل همون آیه معروفی که خب اساتید بزرگوار اساتید قرآنی هستن، آشنا هستن، خود قرآنی که میتونم ذوق انک انت العزیز الحکیم. خب این شما همین جمله رو تنها داشته باشید، خب این که خیلی هم تشویق خیلی هم خوبه. لذا شما اگه اون غرض گوینده رو لحاظ نکنید، فقط یک جمله رو در نظر بگیرید، حتی در قرآن کریم هم ممکنه سوء برداشت بشه. لذا پیغام توحید هم اعتبارات که نقل شد، یکی از اشکالات اون افرادی که تفسیر به رأی انجام دادن همین است که اونها فقط یک جمله قرآن کریم رو در نظر میگیرن. لذا علامه تاکید میکنن که میگن اگر میخواهید تفسیر به رأی نباشد، اون مقدار ضروری و لازم اینه که باید به قرآن مراجعه کنید. همینجا ناظر به اخباری ها دارن این جواب یعنی لابد روایات تفسیر به رأی رو شما نگاه بکنید، این روایات تفسیر به رأی نید، تفسیر به رأی نکنید. خب بعد الان توضیح میدم، میگن تفسیر به رأی نکنید یعنی چی؟ یعنی که یه جمله رو نگیرید سریع میگید با کمک لغت بره ما معناش بکنیم که خب پس معنا این شد، مثل همین عبارتی که ذکر کردم. این کار رو نکنید، اشتباهه. خب اگه کسی میخواد به این اشتباه گرفتار نشه، اون مقدار ضروری و واجب و لازم چیه؟ میگن خب لاغت به عبارات دیگه قرآن که مراجعه بکنید. پس الان میگن که اون روایات تفسیر برای که در زمان حضور خود معصومه، در زمان حضور پیامبر صلی الله علیه و آله است، این رو هم زمینه میکنه که دیگران معمولا توی بحث تفسیر برای این قسمت رو بهش توجه ندارن، علامه توجه بده. میگه زمان صدور رو در نظر بگیرید، الان خود پیامبر صلی الله علیه و آله هست و میتونن سوال کنن. پیامبر اون موقع میگن تفسیر به رأی نکنید، تو اونم میگه تفسیر به رأی نکنید، این چیکار بکنید؟ یعنی حداقل بقیه عبارات قرآن رو ببینید. حالا این حداقل رو ما اضافه میکنیم، هر دو متد این رو ندارن. بذار این، چون این کلمه حداقل رو ندارن، بذار این سوره رو. یعنی اون مقداری که ضروری و لازمه برای فرار از تفسیر به رأی اینه که شما حتما باید به قرآن مراجعه بکنید. حالا همون زمان علامه طباطبایی دارن اون روایت تفسیر به رأی رو توضیح میدن، ناظر بحثه. همون زمان خب پیامبر صلی الله علیه و آله به مخاطبان میگن که شما تفسیر به رأی نکنید. یعنی چی؟ یعنی به قرآن حتما باید مراجعه بکنید. بعد اونجا علامه طباطبایی میفرمان که خب اگر معنای روایات تفسیر به رأی این باشد که به حدیث مراجعه کنید، این میشه دو، میشه بله، این اونجا این اشکال معنی پیدا میکنه. رجوع شما اگه کلی در نظر بگیرید نشه، دوری هم نداره، شاید مثلا اشکال به علامه هم بشه که شما چطور ادعای دور بکنید که مثلا دور پیش میاد. نه اصلا مشکل هم پیش نمیاد. لذا از باب این که ما میخواستیم کل عبارات علامه طباطبایی کامل بحث بشه، ناچار شدیم این شیوه رو اینجا پیاده کنیم. لاقل توی این مقاله که خدمت شما تقدیم شده که حداقل شما بزرگواران کل عبارات علامه رو یکی یکی ببینید و اونجا تک تک عبارات رو. من دوست داشتم که یک فرصت این بود بخشهایی از اون عبارات علامه رو که بیشترین اشکال رو داره اونا رو با هم یک مرور میکردیم که حتی در مواردی وقت خودم مطالعه میکردم، خب نگاه میکردم این که دیگه دلالت صریح نیاز نداریم، اما شما وقتی عبارت بعدیش رو نگاه میکنیم میبینید که علامه اشاره میکنه به اخباری ها. چرا اونا گفتن که آه قرآن حجیت نداره ظاهر عباراتش؟ کامل متوجه میشه که اون عبارت فردی هم جواب اخباری هست. لذا با این شیوه وارد بحث شدیم، تک تک عبارات رو جهت بحث رو گفتیم. حالا من دیروز که باز مقاله رو نگاه میکنم دیدم که کلی جزئیات دیگه هم باید اضافه میکردیم که نیاوردیم، یعنی خود عبارت علامه باز تصریحات دیگه هم غیر از اونه که گفته شده داره. لذا این مقاله روی ادامه داره و با پیشنهاد بزرگواران ان شاءالله این رو کاملتر خواهیم
کرد. خیلی ممنون دوستان حاضر در جلسه، حالا شمای اطران دیگر از اون که تشریف داره نگرد سوالی دارم مرتبط با رسیدین های دکتر هولزاده بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم از بزرگواران اشتراک خانم ها در اشتراک علمی رو عرض داریم. دو تا آره بحث عنوان رو مواجه خانم درسته قرآن بسندگی همچون که اصول کامدن منم عنوان احساس کردم که مثلا شاید در این مقاله میخواد مثلا تایید بشه بحث قرآن بسندگی، در صورت که همونطور که فهمیدن آیه دکتر بابایی در هم کتاب مکاتب تفسیری که رد می کنند این گاه صرف قرآن بسندگی رو روی یادان هست، اونجا بحث خدای دکتر بابایی در هم فرامده بحث نظریه سومی رو مطرح می‌کنم که همون استفاده حد اکثری از بحث قرآن و قرآن این داره یک نکته بود. نکته دوم این سوال از صحبت اساتید من تو ذهنم ایجاد شد، آیا بین بحث قرآن بسندگی و تفسیر قرآن به قرآن آیا تباینی وجود داره، یعنی همدیگر تایید میکنن و یا این دو مفصل جدا از هم هستن و یا تفاوت هایی میتونن داشته باشن و هر کنند اصابی
باشن. قربانزاده به این اصابی رو قربانزاده هستن بگیم که مطار آقای قربانزاده نظرش رو بفهمم، باز اگر اصابی نقطه تکمیلی داشتن همشون هست بفهمم.
یکی اون نقطه ای که فرمایید که آقای بابایی هم این مطلب رو دارن از جهت این که ایشون هم موافق با همین نظر که میگن قائل به این نظر نیست در قرآن بسندگی رو باید نیستن، یعنی کلیتش درسته ولی ایشون هم توی عبارت بارو میکنید، ایشون میگه که عبارت علامه چند عبارت میگن یه عبارت علامه صریح در قرآن بسندگی ولی دلیل علامه این رو اراده کرده باشه. ما اصل بحث من تمرکز رو همین قسمت میکنیم، چرا بگید صریح هیچ صراحت که نداره، شما جهت بحث رو دقت بکنید رضا اون قسمت اصلیش میگه اصلا این انتصاب به علامه درسته که بعد ما بخوایم راه حلی براش پیدا بکنیم اون قسمت اونجا مهمش این نقطه بلا بعد بعضی از عبارتشون اینه دفاعی که میکنن بقیه هم همین دفاع میکنن چون با وسیله عملی علامه کمپانی نداره، ولی اون تأکید ما میدود که نه اصلا عبارت علامه رو باید با قبل و بعدش و با اون ذهنیت که قبل اون ذهنیت رو ما از عبارات بدستیم، نه ذهنیت خارج باشه، نه اون ذهنیت رو از عبارات بدستیم. حالا یه قسمتی من متاسفانه نشد که این مقاله بیارم دیگه چون دیدم خیلی طولانی شد، یه جایی علامه طباطبایی توی ماجرای حضرت مریم حضرت زکریا میرن میگن که ما لکه حاضر نه از کجا آمده، بعد میگن که اینجا یه روایات تحریمی که مثلا تو روایات میگه میوه در غیر فصل بود، لذا حضرت زکریا سوال کرد اینا از کجا آمده، بعد ایشون اشکال میگن بعضی از مفسران این روایات رو کنار زدن، چرا گفتن که مثلا این روایات میگن مخالف قرآن و از اینجا، بعد ایشون میگن که چرا این روایاتی که مخالفتی با عقل ندارد، بعد تازه تصریح میکنند یعنی این روایاتی که حالا درست ضعیف و سند یا خیلیش اصلا سند ندارد ولی این روایاتی که هیچ موضوع مخالفه عقلی ندارد با داخل قرآن هم همخوانه، چرا این رو ما بذاریم کنار، یعنی برعکسش ما زیاد داریم از عبارات علامه که ایشون دفاع میکنند حتی از روایات که خودش میگه اینا ضعیف و سنده، اونا رو دیگه نشد آنجا به عنوان ادله ذکر کنه، لذا اون تأکید اینه که اصلا علامه از این عباراتی که بعضی برداشت کردن ظاهرش قرآن بسندگی میتونه این ظهور خفقی است که شما فقط با یک جمله و با یک عبارت بدون قبل و بعد وارد شدید، لذا ما ناچار شدیم متنش بدانیم. اون نقطه‌ای که مطرح کردن که بحث قرآن بسندگی و تفسیر قرآن به قرآن، این رو حالا قول بدیم باز شد نشه یه مقاله دیگه داریم کار میکنیم روش که خود مفهوم شناسی تفسیره و بحث مراتب تفسیره، که اونم حالا توی جلسه که تأثیر شد چون به عنوان یک طرف میشه بود گفتن که از نگاه از عامل تواتبایی کار بشه اون رو جدا داریم کار میکنه بله خلاصش این که اگه تعریف درستی برای سیر درائه بدیم مثلا قرآن بسنده که میشه کاملا بی‌معنا. بعضی ها اینجوری برداشت میکنن که وقتی میگه تفسیر قرآن به قرآن یعنی نویسنده اجازه استفاده از روایات رو نداره، یا میگه تفسیر روایی پس نویسنده اجازه مثلا استناد به دلیل عقلی نداره. یه برداشت غلطی که مطرح شده. وقتی ما میگه تفسیر قرآن به قرآن یعنی مؤلف بیشترین تمرکز و بیشترین توضیحاتش با روش تفسیر قرآن به قرآن، از این روش زیاد استفاده کردن، لذا اینا اصلا با هم هیچ تناقضی نداره. این روش قرآن به قرآن با روش روایی با روش مثلا دیگه که مطرح میشه اینا اصلا تناقضی با هم ندارن، تضاد ندارن، اینا هم دیگه رو نفی نمی کنن، بلکه روش صحیح قرآن همه مفسران همه قرآن پژوهان میگن روش سعی اینه که شما جامع وارد بشید، یعنی از همه روش ها باید مفصل استفاده بکنه برای رسیدن به غرض. لذا تعریف درست تفسیر اینه که ما مراد خودمون تعال رو شرح بدیم، حالا لازمه به آیه دیگه استناد بشه باید بشه، لازمه روایت ذکر بشه باید ذکر بشه، لازمه یک استدلال عقلی باشه خب باید ذکر بشه، یعنی اصلا اینا رو نباید اینا رو متنافی بشه. لذا اصل خود قرآن بسندگی اگه به این معنا باشه ما به غیر قرآن مراجعه نکنیم یا مثلا در تفسیر قرآن به قرآن تجربه شدیگی استفاده نکنیم حتما غلطه و معمولا قرآن تیمان بزرگ کلن به این مبنا مخالفه. اینم دیگه باز بکنم
خب خیلی ممنون اجازه که جناب دکتر قرآن فرمودن. ما در فضای مجازی هم تعدادی از عزیزان رو داریم که در این جلسه حضور دارن، اگر نکته‌ای مطلبی دارن پرسشی دارن ما در خدمتشون هستیم و میتوانن نظرشون رو اعلام بفرماین. مدیر محترم جلسه میتونن میکروفونشون فعال کنن اعلام آماده کنن، اگر کسی سوالی پرسشی داره عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. خب ظاهرم نقطه نیست. من به عنوان حالا میکرد گذاره در جلسه سعادی رو مطرح کنم خدمت های دکتر قربانزاده و تاکید نظر داره در این بود که عبارات علامه اگر جامع دیده بشه در واقع پاسخی برای این استناد انتصاب نادرست خواهد بود که ما دکتر قرآن بسندگی رو به علامه طباطبایی نسبت بدیم. اما بس یک نقطه اینه که علامه یک سری مبانی داره و گویا چونین به ذهنیات این مبانی با این نظریه قرآن بسندگی همسو باشه، مثلا اینکه آیا برای فهم قرآن خود قرآن کافی هست یا نیست، یعنی ما برای فهم قرآن آیا نیاز به غیر قرآن داریم و مراد از غیر قرآن در اینجا مسلماً عقل نیست، چون عقل ابزار فهم قرآن، یعنی ما خواسته باشیم قرآن رو بفهمیم ناچار مراد روایات، یعنی آیا برای فهم قرآن به اون خصوصیت که قرآن داره و که بیاننده کنه شیعه و لا رفتن و لا یابسن الا فی کتاب مبین و این صفاتی که خداوند در قرآن یا به لسان عربی مبین با این خصوصیاتی که قرآن بیان کرده علامه ای رو در مقدمه علیزان تصیح کردن می‌فرمایند که در واقع معنا نداره که ما یک نتی با این خصوصیات رو فهمش رو منوط کنیم به امور غیر از قرآن. خب اگر این باشه این صرف نظر از اون، یعنی ما این معنا رو از عبارات علامه میتونیم به دست بیاریم و اینکه علامه فهم قرآن رو نیازمند به غیر قرآن نمیدونه، خب این به نظر میاد در واقع کاملا سازگار با اون دیدگاه قرآن بسندگی که حالا در اینجا صرف نظر از دیدگاه اخباریون و مقابل اون دیدگاه اونها به علامه نسبت داده شده. این هم آورد توضیح بدیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا بحث، حالا اون بحثی که ما اصلا بهش نپرداختیم
من تشکر میکنم از آقای دکتر نوروزی با حضور این سلام جلسه ما دیگه با آخر وقت هم میسیدم و من شاید این سال رو و خارج از جلسه نتحقی کردم نرکردم مشکل نیست ما آخر وقت نسیم و تشکر میکنم از این که زحمت کشید تشکر بودم بعد بفهم این حضرت علی در بس داریم که این معنی خیلی معنی خیلی معنی
بله، دوست دارم که یه بحث رو ما اصلا واردش نشدیم. اون بحث اینه که از نظر علامه طباطبایی روش صحیح تفسیر قرآن کریم چی هست؟ این یه بحث خیلی مهمه. ما تا اینجا فقط بحث ما درباره این بود که آیا علامه طباطبایی قائل به قرآن و سنتی هست یا نیست؟ که گفتیم اون عباراتی که ازش اینطور برداشت میشه، مثلا اون مقدمه المیزان که شما فهمیدید که ازش اینطور برداشت میشه که قرآن به غیر خودش اصلا نیازی نداره. خب یه وقتی ما این عبارات علامه طباطبایی رو میخوایم بررسی کنیم، یه وقتی میخوایم دیدگاه ایشون رو درباره روش صحیح تفسیر قرآن کریم داشته باشیم، مثلا این دو رو باید ترکیب کرد. یعنی نباید یک جا بگیم اونجایی که علامه این عبارات رو داره همونجا دارن روش صحیح تفسیر مثلا قرآن رو بیان میکنه. البته تو همون مقدمه و توی بحث زیل آیه 7 تا 9 آل عمران اونجا هم یه قسمتی بحث روش صحیح تفسیر رو مطرح میکنن. تو بحث تفسیر برای اونجا باز یک اشارات به روش صحیح تفسیر دارن. تو این عبارات به نظر ما علامه در صدد بیان روش صحیح و کامل و جامع و درست تفسیر قرآن کریم نیستن. یعنی میخوان همه ضوابط و شرایط خود مفسر رو مثلا اون روش هایی که میشه قرآن رو فهمید نمیخوان اون رو کامل بگن. فقط یه جهت بحث رو شاید به نظر ایشون خیلی مهم بوده یا شاید یک عده مخالفت شدیدی مثلا داشتن که ایشون وارد شدن و مستقیمن دارن جواب این عدم جواز مراجعه مستقیم به قرآن رو دارن میدن. لذا اون عبارات و اون بحث جواب همون ادعیه که اونا میگن اصلا شما حق ندارید مراجعه مستقیم به قرآن داشته باشید. لذا اگه این دو تا رو تفکیک کنه کار راحت میشه. و این عبارات علامه میخوام بگن که مراجعه مستقیم به قرآن کریم من اینی نداره. عدلش چیه؟ خود آیات و قرآن، روایات و دلیل احسیره مقالات این رو حالا توی این متنایی که ما گزارش کردیم از علامه خود ایشون هم اشاره میکنن که اینا ادله‌ای که ایشون ذکر میکنن ادله روش صحیح تفسیر قرآن نیست، بلکه اون ادله‌ای که ایشون مطرح میکنن همین جواز مراجعه مستقیم به قرآن رو میخوان ثابت کنن. لذا اونجا میان میگن که مراجعه مستقیم به قرآن کریم جایز است. حالا اون سوالی که شما فرمودید، حالا روش صحیح تفسیر قرآن کریم چیست؟ خب اگه از علامه طباطبایی سوال کنیم میگه همین روشی که ما استفاده کردیم. شما ببینید ما چیکار کردیم. ما استدلال عقلی داریم، ما آیات قرآن رو داریم، ما روایات رو داریم، ما اقوال مثلا مفسران رو بررسی میکنیم. لذا ما هر موضوعی رو که وارد میشیم جامع بحث میکنیم که تفسیر ایشون هم یه تفسیر جامعه. درسته که عنوان تفسیر ایشون میگه تفسیر قرآن به قرآن، از این روش زیاد استفاده کردیم، ولی روش عملی ایشون اینه که از همه قرائن و شواهد باید استفاده کرد. یعنی مشخصه که علامه طباطبایی نظرش اینه که عبارات قرآن رو با صرف نظر از قرائن نمیشه فهمید. خب مهمترین قرینه خود قرآن کریم در آیات، مهمترین قرائن روایاتی که شأن نزول توضیح میده، مثلا موضوعات آیه رو توضیح میده، مهمترین قرینه فهم صحابه در اون زمانه، در حالی که در همین متنی که بخونید چند بار ایشون اقوال صحابه رو میگه، اینا که اقوال متناقض و متعارضی، اینا رو نمیشه به عنوان حجت در نظر گرفت، اما ایشون بررسی میکنن برای اینکه به عنوان قرینه اونا هم باید لحاظ بشه. بذار روش صحیح تفسیر قرآن کریم اینه که باید همه یه قرائن لحاظ بشه تا برداشت درستی از اون آیات داشته باشید. و این رو حالا تو این عبارات علامه در سرد بیان و روش صحیح نیستن و فقط میخوام بگیریم که مراجعه مستقیم به قرآن کریم جایز است. چرا ای به دین معنی کرد؟
شما فرمایش رو دارید نوته بایانی ها گرفت مطلبی داریم بفرمایید.
چند دکتر دارم بخواه تو فرصا کمه بود حالی بنارم یه زفت رو تحتیل کردی؟
نه
نه نه تحتیل این درد بگم
تحتیل کنم؟ نه شما
اگر چی دارت هم بودم
خیلی میدیم و همچنین تحضیل و تشکر دارم مخصوصا از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان و پژوهشکده علوم و فرهنگ و پژوهشکده اسلام تمدنی و همچنین همه عزیزانی که مشارکت داشتن و مساعدت کردن در برگزاری این کنفرانس علمی، اساتید محترم نافع که قبول زحمت فرمودن وقت گذاشتن و همه دوستان عزیز که در جلسه به حضور گرم خودشون بر بنای جلسه افزودن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.